This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!
برادر با ترس و لرز به سمت قله کوه می دویدند. چند وقتی بود که خوشسالی کشورشون رو فلج کرده بود و مردم می گفتن به خاطر نحسی اون دوتا بچه است. می گفتن باید اونها رو به درگاه خدایان قربانی کنن تا این خوشسالی تموم بشه. البته اینها همه نقشه مادرخونده پلیدشون بود. اون بود که چنان این شایعات رو بین مردم پخش کرده بود که حتی از دست پدر اون دختر و پسر که پادشاه بود هم کاری بر نمی اومد. ملکه خبیث میخواست بچه های خودش روزی پادشاهی رو به ارث ببرند. حالا فریکسوس دست در دست خواهر کوچیکش هله از دست مردانی که دنبالشون گذاشته بودند به بالای یکی از کوههای بیرون شهر فرار می کردند. وقتی به قله کوه رسیدن، هر دو نفس نفس زنان به پشت سرشون نگاه کردند. می دونستن که تا چند دقیقه دیگه ماموران ملکه بهشون می رسن و همونجا قربانگاهشون خواهد شد. اما در همون لحظه یه برق طلایی از آسمون بالا سر چشمشون رو گرفت. گوسفند بالداری داشت از آسمون به سمتشون می اومد. این گوسفند نر پشمهایی از طلای خالص داشت و از طرف هرا برای نجات اون دو اومده بود. گوسفند به آرومی روی زمین نشست و خم شد. خواهر و برادر با چشمهای گرد شده از تعجب به هم نگاه کردن. اما با این حال می دونستن باید چی کار کنن. فریکسوس از گردن گوسفند بالا رفت و کمک کرد خواهرش پشتش بشینه. بعد هر دو در حالی که به پشمهای طلایی گوسفند چنگ زده بودن آماده پرواز شدند. گوسفند با یک چش بال زد و به سمت شرق پرواز کرد. پسر فکر میکرد که دیگه نجات پیدا کرده. اما خبر نداشت که سرنوشت اونقدرها هم باهاشون مهربون نیست. بعد از چند ساعت پرواز یونان رو پشت سر گذاشته بودن و حالا داشتن از روی اقیانوس رد میشدن. دوربرشون تا جایی که چشم کار میکرد آبی بود. خستگی دویدن و گذروندن اون راه طولانی داشت بر هر دوشون غلبه میکرد. فریکسوس تمام سعیش رو میکرد تا خودش رو بیدار نگه داره، اما خواب کم کم چشمای هله رو بست. پسر یک لحظه با صدای جیغ خواهرش چشماش باز شد. سرش رو که برگردون دختر بیچاره رو دید که داشت به داخل اقیانوس سقوط میکرد و ازش دور و دورتر میشد. محکم شاخهای گوسفند رو گرفت و ازش خواست که برگرده و خواهرش رو نجات بده. اما گوسفند بدون اینکه واکنشی نشون بده به مسیرش ادامه داد. داد و فریادهای پسر و همه زور زدنهاش باعث نشد گوسفند طلایی بیسته و هله برای همیشه از دست رفت. وقتی که به خشکی رسیدن دیگه گریه های فریکسوس تموم شده بود. اونجا سرزمینی بود که پادشاهش یکی از پسران هلیوس خدای خورشید بود. به محض اینکه پاش به زمین رسید به قصر پادشاه رفت و گوسفند رو به عنوان هدیه به پادشاه تقدیم کرد. پادشاه هم همون شب گوسفند رو به درگاه زئوس قربانی کرد. فیکسوس بقیه عمرش رو توی اون سرزمین گذروند و با دختر پادشاه ازدواج کرد و از دنیا رفت. اما پشم طلایی اون گوسفند به عنوان نمادی از قدرت و ثروت و برکت خدایان اونجا باقی موند. سلام، من حسین رضوی هستم و این بخش اول از 22 اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. داستانی که توی این اپیزود میشنویم عنوانش هست جیسون و آرگونات ها، که به اسم جیسون در جستجوی پشم زرین یا آرگونات ها و پشم زرین هم شناخته میشه. داستان کوتاهی که اول اپیزود شنیدیم خلاصه ای بود از ماجرای پشم زرین و حالا توی قسمت اصلی میخوایم بشنویم که چرا توی این داستان اهمیت داره. اگر دقت کرده باشید این ماجرا با داستان ذبح اسماعیل هم یه شباهت هایی داره، چون توی یه نسخه از اسطوره قبل از اینکه مردم بخوان فیکسوس رو قربانی کنن، هرمس پیام رسان خدایان ظاهر میشه و میگه زئوس قربانی انسانی قبول نمیکنه و به جاش این گوسفند با پشم طلایی رو قربانی کنید. یه نکته دیگه هم در مورد این داستان این که اون نقطه‌ای که اون دختر بچه یعنی هله توی دریا افتاد توی یونان باستان به هلزپونت معروف شد، که یه کانال باریکی هست توی شمال غربی ترکیه که دریای مرمره رو به دریای اژه وصل می‌کنه. اما گذشته از اینها، اسم قهرمان اصلی داستان همونطور که از عنوان مشخص جیسون هست. البته توی زبان یونانی ظاهراً به شکل یاسون تلفظ میشه، ولی فکر میکنم همون جیسون رو ما اینجا به کار ببریم بهتر باشه. جیسون جزو اون دسته از شخصیت‌های اساطیری هست که ما بهشون میگیم قهرمان یا پهلوان، کنار کسانی مثل هرکول و پرسیوس و تسئوس. ما تا الان توی پادکست ساگا داستان هرکول و بلرفون رو شنیدیم و من امیدوارم تا آخر امسال بتونم داستان بقیه شون رو هم توی پادکست بگم. کلاً یه چیزی که به ذهنم رسید این بود که ما امسال پادکست ساگا رو با گیلگمش شروع کردیم و بد نیست به عنوان یک تم برای کل سال از این دسته قهرمان و از اساطیر مختلف باز هم بیاریم. حالا اگر ساگا ادامه داشته باشه که حتما این کار رو خواهیم کرد. ولی به هر حال این جیسون یکی از قدیمی ترین قهرمانان اساطیر یونان هست و از لحاظ خط زمانی هم اتفاقات این قصه قبل از جنگ تروا و ماجراهای ایلیاد و اودیسه هومر میفته. البته که این دو حماسه قدمت تاریخیشون بیشتره. مثل خیلی از داستان‌های اساطیر دیگه هم ما نمی‌دونیم اولین مؤلف این اثر کیه، ولی اولین کسی که کل داستان رو به شکل منسجم و پیوسته نوشته شاعری بوده به نام آپولونیوس که توی قرن سوم قبل از میلاد توی شعر حماسی آرگوناتیکا داستان جیسون و سفرهاش رو تعریف می‌کنه. آپولونیوس سعی کرده این حماسه رو با همون شکل و فرم ایلیاد و اودیسه بنویسه و در واقع اسم جیسون توی ایلیاد هم ذکر شده، که نشون میده داستانش توی همون قرن هشتم قبل از میلاد هم شناخته شده بوده. سالها بعد ویرجیل شاعر رومی با همین فرم و مدل حماسه میاد و حماسه اعنید رو مینویسه و حتی ما توی کمدی الهی دانته در کتاب برزخ جیسون رو میبینیم که توی جهنم گیر افتاده و در عذابه. از طرف دیگه گفته میشه آرگوناتیکا نه تنها توی مکانهای جغرافیایی بلکه از لحاظ ساختار ادبی و نوع روایت هم از آثار هومر تقلید زیادی کرده. البته خب از نظر طول خیلی کوتاه‌تر از اودیسه هست. من طبق معمول توضیحات بیشتر رو میگذارم برای انتهای اپیزود و بعد از شنیدن داستان، اما همینجا باید یه نکته مهم دیگر رو هم بگم. خب ببین، توی پادکست ساگا رسم و سنت من این بوده که تا اونجایی که میشده شخصیت‌های اضافی که نقش مهمی توی پیشبرد داستان نداشتن رو حذف می‌کردم یا حداقل ازشون اسم نمی‌بردم. مثلا به جای اینکه اسم یه پادشاهی رو ببرم که قراره فقط یک بار توی داستان ما ببینیمش، صرفا بهش میگم پادشاه. دلیل این کار هم فکر میکنم مشخص باشه. ما میخوام توی یک اپیزود حداکثر یک ساعته یه داستانی رو بشنویم و اگر خیلی بخوایم روی اسمهای خاص تمرکز کنیم، جریان ممکنه از دستمون در بره و توی این یک ساعت هی از خودمون بپرسیم که فلانی کی بود و اسمش چی بود و حالا ربطش به داستان و شخصیت‌های اصلی چی هستن. و این هم از محدودیت‌های پادکست دیگه. شاید بعضیا با این کار موافق باشن، شاید هم نه. من خودم اینطور بهتر جواب دیدم از کارم. اما این داستانی که توی این اپیزود میخوایم بشنویم یک سری فرق اساسی با بقیه داستانها داره. مهمترین تفاوت اینه که اولا تقریبا 90% این داستان داره توی سفر میگذره. یعنی ما با یه تعداد شخصیت زیاد مواجهیم که سوار بر یک کشتی از یک نقطه جغرافیایی به نقطه دیگه میرن و با کلی آدم و موجود افسانه‌ای جدید مواجه میشن. از یک طرف همه اونهایی که توی این سفر شرکت میکنن مهمن و باید توی داستان باشن و از طرف دیگه مکانها هم به خاطر این سفر طولانی تنوعشون بالاست. پس در نتیجه ما با یه حجم زیادی از اسم خاص طرفی. شاید کسی اگر زبان اولش انگلیسی باشه یا توی فرهنگ غربی بزرگ شده باشه براش خیلی از این شخصیت ها آشنا باشن، اما فکر میکنم برای مایی که دور از اون فرهنگ بزرگ شدیم و به خصوص الان میخوایم توی مدیوم پادکست و به شکل صوتی با این شخصیت ها روبرو بشیم، به ذهن سپردن این حجم شخصیت یکم مشکل باشه. کاری که من کردم این هست که خب همونطور که گفتم یه مقدار زیادی از این اسمهای خاص و اتفاقاتی که شاید روی خط اصلی داستان تأثیری ندارن رو حذف کردم. در حقیقت من این داستان رو میخوام با تمرکز بر اتفاقاتی که توی جریان اصلی میفتن تعریف کنم و نه صرفاً شخصیت‌هاش. ولی خب از طرف دیگه هم دلم نمیاد مخاطبان با این شخصیت‌های اضافی و این مکان‌ها آشنا نشن. اینجاست که رسانه‌های تصویری و در حقیقت همون شبکه‌های اجتماعی به کمک من میان. کاری که من میخوام بکنم اینه: از روزی که این اپیزود یعنی بخش اول داستان منتشر بشه تا زمان انتشار قسمت دوم توی توییتر و تلگرام و اینستاگرام تقریبا هر روز یک پست خواهم گذاشت تا هم با شخصیت‌ها و هم مکان‌های جغرافیایی که توی این داستان میشنویم بهتر آشنا بشیم. حتما یه هشتگ خاص رو هم برای این کار میگذارم که بشه راحت دنبال کرد. ابدا این رو هم بگم که باز هم یک سری خلاصه سازی هایی خواهیم داشت نسبت به متن اصلی، ولی در نهایت فکر میکنم اگر این اپیزود رو شنیدید و به نظرتون اومد که به اندازه کافی در مورد یک شخصیت صحبت نشد، توی اون پست ها میتونید اطلاعات بیشتری به دست بیارید. پس اگر هنوز صفحات پادکست ساگا رو توی اینستاگرام و توییتر و تلگرام دنبال نمی کنید، پیشنهاد من اینه که بعد از شنیدن این اپیزود این کار رو بکنید. لینک همشون رو هم توی توضیحات همین اپیزود میتونید پیدا کنید. یه نکته دیگه هم این که محتوای این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست، پس خودتون زمان گوش دادن مراقب باشید چه کسانی اطرافتون هستن. خب دیگه همونطور که گفتم توضیحات بیشتر رو میگذاریم برای آخر اپیزود و حالا ازتون دعوت میکنم که بشنوید داستان جیسون و آرگونات ها و سفر این قهرمانان برای پیدا کردن پشم زرین. Thank you. صدای گریه یه بچه تازه به دنیا اومده توی کلبه کوچیک میپیچید. به نظر میرسید اون صدا تنها نشونه زندگی باشه که تا کیلومترها وجود داشت. مادر بچه هنوز درد وضع حمل داشت و عرق سر و صورتش رو پوشونده بود. یکی از خدمتکاران به سرعت بچه را از قابله گرفت و توی پارچه سپیدی پیچید. پدر نوزاد که چشمانش با نگرانی به در دوخته شده بود، حتی فرصت نکرد پسرش رو برای یک لحظه توی آغوش بگیره. اسم اون مرد ایسون بود و روزی قرار بود پادشاه اون سرزمین بشه. اما آرزوهاش خیلی وقت بود که نقشه بر آب شده بود. اون یه برادر ناتنی داشت به اسم پلیاس که بعد از مرگ پدرشون با یک کودتا همه برادرانش رو یا کشته بود یا تبعید کرده بود. ایسون هم مدت‌ها بود که به همراه خانواده‌اش در حال فرار بودن. اما اون روز مجبور شدن برای به دنیا اومدن پسرشون به یک کلبه محقر خارج از شهر پناه بیارن. هر لحظه ممکن بود سربازان پلیاس سر برسن و اون رو هم به سرنوشت بقیه برادرانش برسونند. نمیتونستن بیشتر از اون صبر کنند. خدمتکار جای بچه رو روی سینه‌اش محکم کرد، سوار تنها اسبی که داشتن شد و به سرعت به طرف کوه‌ها تاخت. بچه خوابیده بود، اما هنوز خیلی دور نشده بودن که صدای داد و فریاد و به دنبالش جیغ‌های زنی به گوش رسید. نوزاد دوباره شروع کرد به گریه کردن و بیقراری. انگار هنوز هم میتونست درد مادرش رو احساس کنه. آخرین حرفی که روی لب مادر خشک شده بود، دعایی بود به درگاه هرا الهی بزرگ تا از پسرش مراقبت کنه. ولی خدمتکار نایستاد. مقصد اونها غاری بود توی کوههای همون اطراف. البته چیزی که از بیرون غار مشخص نبود این بود که داخل اون از خیلی از خونه های توی شهر مجلل تر بود، چون اونجا خونه سانتوری بود به اسم کایرون، موجودی که نصف پایین بدنش اسب و بالاتنش شبیه به انسان بود. اما کایرون یه سانتور معمولی نبود. اون پسر کرونوس و برادر ناتنی زئوس خدای خدایان بود. کایرون به خاطر عقل و خردش و به خاطر اینکه قدرت پیشگویی و درمانگری داشت، معلم خیلی از قهرمانان یوردان بود. ایسون میدونست که چه سرنوشتی در انتظارشه و از کایرون خواسته بود که به فرزندش پناه بده و اون رو تربیت کنه. وقتی خدمتکار به در غار رسید، کایرون به آرومی پسر رو از دستش گرفت و بهش گفت که نگران نباشه. بهش اطمینان داد اون پسر روزی به کشورش برمیگرده تا به تاج و تختی که حقشه برسه. پسر بچه 20 سال بعدی زندگیش رو پیش کایرون گذروند. 20 سالی که برای اون سانتور که یه موجود نامی را بود مثل یک چشم به هم زدن گذشت. اما توی همین مدت اون پسر تبدیل به یه مرد کامل شده بود. کایرون بهش اسم جیسون رو داد و تمام چیزهایی که در مورد راه و رسم زندگی و جنگیدن میدونست رو یادش داد. مهمتر از همه بهش یاد داد توی دنیای خشنی که منتظرش بود چطور دووم بیاره. مدت زیادی از 20 ساله شدن جیسون نگذشته بود که معلم بهش دستور داد که خودش رو آماده کنه. وقتش بود که به سرزمین پدریش برگرده و با عموی ناتنیش روبرو بشه. وقتش بود سرنوشتی که اون همه سال در انتظارش بود رو مثل یک قهرمان واقعی در آغوش بکشه. از غاری که کایرون در اون زندگی میکرد تا قصر پلیاس عموی قاصب جیسون یک روز بیشتر پیاده راه نبود. جیسون بهترین لباسهایی که داشت رو به تن کرد، شمشیرش رو به کمر بست و با سینه سپر و سری پر از باد غرور راه افتاد. توی راهش جای بیرون از شهر به یه رودخونه رسید. جریان آب تا زانوهاش بیشتر بالا نمی اومد، اما کنار این رودخونه یه پیرزن ایستاده بود و با دودلی به رودخونه زل زده بود. جیسون که یاد گرفته بود از خصوصیت‌های مهم یک قهرمان کمک به افراد ضعیف در زمان نیاز هست، جلو اومد و به پیرزن پیشنهاد داد که اون رو به طرف دیگه یه رودخونه ببره. پیرزن هم با خوشحالی تشکر کرد و پشت جیسون سوار شد. اما وزن زیاد پیرزن که اصلاً با هیکلش متناسب نبود مرد جوان رو متعجب کرد. احساس میکرد داره یه اسب بالغ رو روی کولش میبره، اما مصمم بود که هر طور شده به اون پیرزن کمک کنه. وارد رودخونه شد و با قدم‌های سنگین جلو میرفت. هر بار که پاش رو کف رودخونه میذاشت احساس میکرد بیشتر توی گل فرو میره، تا اینکه وسطای راه پای چپش کامل فرو رفت و گیر کرد. پیرزن سر شونش زد و ازش خواست که اون رو پایین بگذاره. گفت که بقیه راه رو خودش میتونه بره. جیسون پیرزن رو پایین گذاشت و بعد مشغول زور زدن شد تا پاش رو بیرون بکشه. وقتی برای یه لحظه سرش رو بالا آورد، زن رو دید که اون طرف رودخونه از آب بیرون اومده بود. اما چیزی که باعث تعجب شد این بود که اون حالا داشت صاف راه میرفت و دیگه اونقدرها هم پیر به نظر نمی رسید. بالاخره بعد از چند دقیقه تلاش تونست پاش رو بیرون بکشه، اما صندلش از پاش در اومد و آب اون رو برد. جیسون به راهش ادامه داد و هنوز غروب نشده بود که به سرزمین پدریش رسید. آیولوکوس. توی شهر سراغ پادشاه رو گرفت و بهش گفتن که اون در معبد پوسایدون در حال اجرای مراسم قربانیه. شاه بلیاس عموی ناتنی خائن جیسون و در واقع پسر پوسایدون بود و با حمایت‌های پدرش بود که به اونجا رسیده بود. وقتی جیسون به معبد رسید مراسم تموم شده بود و خدمتکاران داشتن تدارک شام رو می‌دیدن. پلیاس هم که جیسون رو نمی‌شناخت با خوشرویی ازش دعوت کرد که مهمون اونها باشه. در واقع جوانی و قدرت بدنی جیسون نظرش رو جلب کرده بود و فکر می‌کرد که می‌تونه توی ارتشش استخدامش کنه. سر میز شام پلیاس از جوان خواست که خودش رو معرفی کنه و در مورد خودش بگه. جیسون هم که تا اون موقع جلوی خشمش رو گرفته بود با مش روی میز کوبید و از سر جاش بلند شد. فریاد زد: اسم من جیسونه، پسر ایسون، تنها بازمونده خونواده‌ای که به دست سربازان تو کشته شدند. من امروز اینجام تا انتقام خون پدر و مادرم رو از تو بگیرم و به پادشاهی این سرزمین که در سرنوشت من نوشته شده برسم. سربازان پادشاه شمشیرهاشون رو بیرون آوردن، اما پلیاس با دست اشاره کرد که سر جاشون بیستند. پادشاه با لبخند گفت: پس تویی فرزند گم شده ای ایسون. پدرت حتما از دیدنت خوشحال میشه. راستی کسی بهت نگفته که پدرت هنوز زنده است؟ چند سالی رو توی زخمه های من زندانی بود، اما حالا دیگه تبدیل به یه پیرمرد بی خاصیت شده و توی حبس خونگیه. پلیاس برای چند لحظه سکوت کرد و سر تا پای جیسون رو برانداز کرد. بعد بی مقدمه رنگ از صورتش پرید. نگاهش با حراس از صورت جیسون به پاهاش و دوباره به صورتش برگشت. با ترس پرسید: بگو ببینم، تو چرا فقط یه صندل به پا داری؟ جیسون ماجرای پیرزن و رودخونه رو براش تعریف کرد، ولی دلیل ترس پلیاس چیز دیگه‌ای بود. پلیاس هم مثل همه پادشاهان ظالم دشمنان زیادی داشت و مثل همه اونها برای در امون موندن از اونها بارها با پیشگویان مشورت کرده بود. یکی از همین پیشگویان بهش گفته بود که روزی مردی با فقط یک صندل به پا وارد قصرش میشه و اون مرده که میتونه پلیاس رو شکست بده. اما پلیاس از خود جیسون هم نمیترسید. در واقع اون یه دشمن خیلی خیلی قوی تر داشت که همیشه سعی کرده بود از سایه خشمش فرار کنه. پلیاس زمانی که به پادشاهی رسید برای ثابت کردن قدرتش مادر بزرگ جیسون رو توی معبد هرا کشت و این قضیه باعث خشم هرا شده بود. حالا هرا که دعای مادر جیسون رو هم قبول کرده بود دشمن شماره یک پلیاس شده بود و پادشاه می دونست اون پیرزن کنار رودخونه هم خود هرا بوده. میخواست دستور بده همونجا سر جیسون رو از بدن جدا کنن، اما دیگه دیر شده بود چون جیسون از غذای اون خورده بود و دیگه رسما مهمون پادشاه به حساب میومد. یکی از قوانینی که خیلی برای زئوس اهمیت داشت این بود که مهمان و میزبان نمیتونستن به هم آسیب برسونن. پلیاس میدونست که اگر جیسون رو بکشه خشم زئوس رو برای خودش خریده و اون وقت دیگه هیچ چیز نمیتونست جلوی سقوطش رو بگیره. به همه دستور داد که آروم باشن و بعد از کمی فکر کردن رو به جیسون گفت: تو میخوای پدرتو زنده ببینی؟ میخوای جای من رو به عنوان پادشاه آیولوکوس بگیری؟ باشه، ولی اول باید لیاقت خودت رو برای این مقام ثابت کنی. یک مأموریت هست که اگر از پسش بر بیای با بر من و مردم این سرزمین ثابت میشه که تو هم از پس حکومت برمیای. جایی توی سرزمین‌های شرقی جزیره‌ای هست به نام کلکیس که پادشاهش یکی از پسران هلیوسه. اونجا روی درختی یک پشم گوسفند زرین آویزونه که نماد ثروت و قدرت اون سرزمینه. اگر بتونون پشم زرین رو با خودت به یونان بیاری، من با کمال میل تاج پادشاهی رو بهت تقدیم میکنم. این مأموریت توی ذهن پلیاس غیر ممکن ترین کاری بود که یک نفر میتونست انجام بده. حتی وارد شدن به اون سرزمین هم کار هر کسی نبود، چه برسه به این که یک جوون خام بخواد کیلومترها سفر کنه و با ارزشترین داراییشون رو بدزده. جیسون با قدم‌های بلند به سمت پلیاس اومد و دستش رو محکم توی دست گرفت. همونطور که با نگاه آتشینش توی چشمای پادشاه خیره شده بود گفت: امروز پیمان من و تو در حضور خدایان بسته میشه. تا دفعه بعدی که همدیگر رو میبینیم هر روز کلماتش رو با خودت تکرار کن تا یادت نره. بعد روش رو برگردوند و رفت. اما هنوز از در تالار بیرون نرفته بود که دوباره برگشت و گفت: راستی توی قرارمون در مورد اینکه تنهایی باید به اون سرزمین برم چیزی نگفتی. پس وقتی برمیگردم منتظر ارتشم هم باش. بعد در قصر رو با یک لگد باز کرد و خارج شد. طی روزها و هفته های بعد خبر مأموریت بزرگ جیسون و درخواست کمک اون از قهرمانان در تمام یونان پیچید. اولین نفری که به دعوت جیسون جواب مثبت داد کسی نبود جز بزرگترین قهرمان دوران، یعنی هرکول. زمانی که خبر مأموریت پشم زرین به گوش هرکول رسید، تازه خان چهارم از 12 خانش رو تموم کرده بود و گراز اریمانتوس رو تحویل اوریستیوس داده بود. وقتی شنید همچین مأموریتی وجود داره، 12 خان خودش رو وسط کار رها کرد و به تیم جیسون پیوست. البته هرکول ترجیح داد که تنها نره و جوانی به اسم هایلاس رو هم به عنوان کمک دست با خودش آورد. نفر بعدی هم قهرمان بزرگی بود. تسئوس خیلی وقت بود که داشت توی آرامش بر آتن حکومت میکرد، اما از طرفی دلش هم برای ماجراجویی تنگ شده بود. در نقاط دیگه‌ای دو پدر با فرزندانشون خداحافظی می‌کردند تا به این سفر بپیوندند. اولی مردی بود به اسم لائرتس که داشت پسر عزیزش اودیسه رو ترک می‌کرد. مرد دوم پلئوس بود که دم رفتن به شکم همسر باردارش بوسه زد. قرار شده بود اگه بچه سالم به دنیا بیاد و پسر باشه اسمش رو بگذارن آشیل. اورفیوس شاعر و موسیقیدان بزرگ هم اومد. توی این مدت جیسون بیرون شهر چادر زده بود و منتظر مردانی بود که به دعوتش جواب بدن. قهرمانان و خدازادگان یکی یکی سراغش می اومدن و جیسون هر روز نسبت به موفقیتش توی این سفر دلگرمتر می شد. اما هنوز یه مسئله بود که ذهنش رو مشغول می کرد. با اینکه قدرتمندترین تیمی که میتونست رو دور خودش جمع کرده بود، اما هنوز وسیله‌ای برای سفر نداشت. البته نگرانیش در این مورد هم زیاد طول نکشید. یک روز مرد میانسالی که از هیکلش به نظر نمی‌رسید قهرمان باشه به جیسون نزدیک شد. گفت که اسمش آرگوس هست و شغلش ساخت کشتیه. آرگوس اعلام کرد که چند سال پیش خدایان بهش الهام کرده بودند که یک کشتی برای سفر بزرگترین قهرمانان یونان بسازه. چند شب پیش آتنا الهه جنگ و خرد به خواب آرگوس اومده و بهش گفته بود با جوانی که بیرون از آیولوکوس چادر زده ملاقات کنه و کشتی رو بهش تحویل بده. البته آرگوس دلش نمی اومد کشتی که اون همه سال روش کار کرده بود رو به دست یک مش جنگجوی وحشی بسپاره و گفت که خودش هم همراه با جیسون به این سفر خواهد اومد. حالا جیسون همه اون چیزهایی که برای رسیدن به هدفش میخواست رو داشت. یک کشتی سریع و مطمئن و تیمی از بزرگترین قهرمانان یونان که از اون به بعد به اسم آرگونات ها، یعنی مسافران آرگو، شناخته میشدن. شب آخر قبل از حرکت آرگونات ها کنار ساحل و نزدیک کشتی آتش بزرگی برپا کردند و مهمونی مفصلی گرفتند. قربانی ها یکی یکی به درگاه خدایان تقدیم می شدند تا بادهای موافق، آبهای آرام و سفری امن در پیش رو داشته باشند. بعد از مراسم و وقتی همه مردانی که در اون سفر شرکت میکردن دور آتش جمع شدن، تسئوس ایستاد و همه رو دعوت به سکوت کرد. بعد با صدای محکمی گفت: فکر میکنم همه ما بدونیم چه قهرمانان بزرگی در کنار ما هستند. و شاید همه از خودمون بپرسیم چه کسی قرار رهبری این گروه بزرگ رو که تا به حال یونان به خودش ندیده بر عهده بگیره. من هرکول بزرگ رو برای این وظیفه خطرناک پیشنهاد میکنم. همه به نشونه موافقت بین مردان پیچید. اما خود هرکول از جا بلند شد و با دست جمعیت رو ساکت کرد. گفت: حتی بودن در کنار مردانی مثل شما افتخار بزرگی برای من هست، چه برسه رهبری این گروه. ولی به نظرم همه قبول داریم که این سفر فقط متعلق به یک نفر هست، جیسون. همه ما به خاطر اونه که داریم خطرات این سفر رو قبول میکنیم و درستش اینه که خود جیسون ما رو توی این سفر هدایت کنه. این بار سکوت جمع شکسته نشد. کسی مخالفتی نکرد، یعنی شاید جرأت نمی‌کردن روی حرف هرکول حرف بزنن، ولی انگار هنوز شک و شبهه توی صلاحیت جیسون وجود داشت. تسئوس یک بار دیگه صداش رو بلند کرد و گفت: بسیار خوب، پس همه موافقن که جیسون رهبر و فرمانده این گروه بزرگ توی این مأموریت خطرناک باشه. پس بذارید همه جامهامون رو به افتخار زئوس بالا ببریم، به افتخار پشم زرین، به افتخار یونان و قهرمانانش، به سلامتی جیسون. جامها روی دست قهرمانان بالا رفت و همه جواب دادن: به سلامتی. خود جیسون هم که تمام این مدت گوشه ای از جمع نشسته بود و گوش می داد، حالا جامش رو بالا برد و سعی داشت نگذاره کسی اشک شوق رو توی چشماش ببینه. آرگونات ها اون شب رو فقط خوردند و نوشیدند. فردا سفر بزرگی در پیش بود. کشتی آرگو روزها و شبهای اول همراه با بادهای موافق و با ضرباهنگ پاروی مردانش دل دریا رو میشکافت و جلو میرفت. البته یکی از همین روزها طوفان سنگینی اومد و نزدیک بود سفر آرگونات ها هنوز شروع نشده تموم بشه. اما خود پوسایدون به آب اقیانوس ها دستور داد تا آروم بشن و آرگو و مردانش به سلامت عبور کردند. تا اینکه بعد از روزها و وقتی ذخیره غذا و شرابشون داشت کم میشد، جیسون دستور داد در اولین جزیره‌ای که جلوشون ظاهر شد توقف کنن. اسم اون جزیره لمنوس بود. ساکنان لمنوس روابط خوبی با یونانی‌ها نداشتند و برای همین جیسون دستور داد اول یک پیغام رسان به قصد پادشاه بره و ورود صلح‌آمیزشون رو اعلام کنه. اما جزیره لمنوس یک حقیقت مخوف دیگر رو هم در خودش پنهان کرده بود، حقیقتی که یونانی ها ازش اطلاع نداشتند. داستان لمنوس از مدت ها پیش شروع می شد، زمانی که زنان این جزیره به پرستش هرا بی‌اعتنایی کردند و به همین خاطر این اله اونها رو طلسم کرد تا بدنهاشون بوی بدی بگیره. این بوی بد باعث شد دیگه هیچ کدوم از مردان لمنوس نخوان با همسرانشون رابطه داشته باشه. کم کم این موضوع باعث شد مردان برای ارضای غرایزشون به دختران و زنانی که عرصه زمین‌های اطراف به اسارت می‌گرفتن رو بیارن و طبیعی هم بود که حسادت زنان لمنوس برانگیخته بشه. توی یک شب آروم زنان با یک دسیسه جمعی همه شوهران و پسرانشون رو به همراه این کنیزها کشتن و حالا توی جزیره لمنوس حتی یک مرد هم پیدا نمی‌شد. از اون روز حکومت لمنوس به دست زنی افتاده بود به نام هیپسیپیله. اما زنان بعد از مدتی متوجه یک عیب بزرگ توی نقششون شدن. اگر به زودی مردانی برای جفتگیری پیدا نمی کردن، دور نبود روزی که نسل مردم اون جزیره منقرض می شد. اینجا بود که وقتی یک کشتی پر از مردان خوش قیافه و خوش هیکل با پای خودشون به اون جزیره اومدن، زنان لمنوس یک فرصت طلایی رو جلوی خودشون میدیدن. هیپسیپیله به گرمی از جیسون و همراهانش استقبال کرد و ازشون دعوت کرد توی جشن و مهمونی که برای استقبال از اون مسافران تازه وارد برگزار میشه شرکت کنن. البته شاید در نگاه اول برای آرگونات‌ها یک جزیره بدون حتی یک مرد خیلی عجیب به نظر میرسید. اما ملکه اینطور براشون توضیح داد که مردان لمنوس یک روز از همسرانشون خسته شدن و همراه با خدمتکارانشون سوار بر کشتی‌ها شده و از اون جزیره رفته بودن. آرگو قرار بود یکی دو روز اونجا توقف کنه، ولی این مهمونی و جشن‌ها یک هفته طول کشید. شاید خیلی بیشتر از اینها هم طول می‌کشید اگر به خاطر هرکول نبود. هرکول زمانی که بقیه گروه به داخل شهر رفتن ترجیح داد کنار کشتی بمونه و ازش مراقبت کنه، اما وقتی بعد از 7 روز خبری از همراهانش نشد، خودش با عصبانیت به شهر رفت. اونجا قهرمانان یونانی رو دید که به جای این که به فکر مأموریتی باشن که جونشون رو برای اون به خطر انداخته بودن، داشتن با یک عده زن خوشگذرونی میکردن. هرکول از روی حرص اونها رو دوتا دوتا و ستا ستا روی شونش انداخت و به کشتی برگردون. همه از ضعفی که نشون داده بودن شرم داشتن و زمانی که بالاخره راه افتادن تا چند روز نمیتونستن توی چشمای هرکول نگاه کنن. توقفگاه بعدی کشتی یک جزیره دیگه بود و پادشاه اون سیزیکوس درهای قصرش رو به روی قهرمانان باز کرد. این بار البته بدون هیچ دردسری آرگونات ها بعد از تجدید قوا به آب زدن. سیزیکوس به اونها گفته بود که توی یکی از جزیره های اطراف 6 غول زندگی می کنن که همیشه در حال تهدید ساکنین جزیره های اون منطقه هستن. وقتی کشتی به اون جزیره رسید، هرکول 6 تیر که به زهر هیدرا آلوده شده بود رو بیرون کشید و با یک کشش سیم کمانش همه اون غول ها رو در جا کشت. تا اونجا اینقدر اوضاع خوب پیش رفته بود که همه فکر میکردن اگر همینطور بی درد سر سفرشون پیش بره، چند روز دیگه به مقصد میرسن. اما همون شب باد و طوفان شدیدی شروع شد و کشتی مسیرش رو گم کرد. وسطهای شب به یه جزیره رسیدن و تصمیم گرفتن موقتا اونجا پهلو بگیرن تا هوا آروم بشه. اما از دل سیاهی شب و بین رگبار و طوفان شدید، یک گروه از جنگجویان اهل اون جزیره بهشون نزدیک شدن. آرگونات ها همه قهرمانانی بودند که سرشون درد میکرد برای کشت و کشتار. به خاطر اینکه از اول سفر فرصت جنگیدن پیدا نکرده بودند، وحشیتر هم شده بودند و با شمشیرها و نیزه ها و تیرهاشون از سربازان دشمن استقبال کردند. ولی وقتی جنگ تموم شد و جیسون نیزش رو از سینه یکی از اونها بیرون کشید و کلاه خودش رو برداشت، با وحشت سر جا خشکش زد. مردی که زیر پاش افتاده بود سیزیکوس بود. به همراهانش دستور داد که دست نگه دارن، اما دیگه کسی از ارتش مقابل زنده نمونده بود. ورزش باد و طوفان باعث شده بود دور بزنن و دوباره از همون جزیره سر در بیارن. سیزیکوس هم که دیده بود یک کشتی غریبه داره توی شب بهشون نزدیک میشه، فکر کرده بود که اونها دزدان دریایی هستن و با مردانش برای دفاع از جزیره به ساحل اومده. روز بعد آرگونات ها پادشاه و مردانش رو با احترام تمام دفن کردند و دوباره با شرمندگی به راه افتادند. روزهای بعدی باز هم بدون اتفاق مهمی گذشت، اما قرار نبود اوضاع همینطوری باقی بمونه و آرگونات ها کم کم با اولین مشکل جدی توی اون سفر روبرو شدند. بادبان های آرگو افراشته بود، اما هر وقت که سرعت باد کم می شد، هرکول پاروی بزرگش رو به دست می گرفت و نمی گذاشت سرعت کشتی کم بشه. ولی یک روز هم بالاخره این پارو شکست و مجبور شدن برای پیدا کردن چوب مناسب دوباره توقف کنن. این بار هم توی یک سرزمین دوست و همسایه پیاده شدن و از اونها با غذا و شراب پذیرایی شد. اون روز وقتی همه مشغول خوردن غذا بودن، هرکول به جنگل‌های اطراف رفت تا یه درخت مناسب برای تراشیدن پاروش پیدا کنه. اونجا درخت سنوبری رو پیدا کرد که به نظرش خوب می اومد، اما وقتی دست به کمربندش برد متوجه شد که تبرش رو توی کشتی جا گذاشته. هرکول هم که دیگه حوصله رفت و برگشت نداشت، دست انداخت دور بدن یه تنومند درخت و با یک فشار اون رو از ریشه در آورد. فکر کرد وقتی به کشتی برسه میتونه اون رو بتراشه. در این بین هایلاس دستیار وفادار هرکول هم رفته بود تا برای اربابش از رودخونه‌ای که همون نزدیکی بود آب بیاره. زمانی که هایلاس پارش برونزیش رو از آب پر کرد، دو چشم رو دید که از داخل رودخونه بهش زل زده بودن. اما اون انعکاس چشمای خودش نبود. هایلاس چند قدم عقب رفت و یک دختر جوان و زیبا از داخل رودخونه بیرون اومد. اون دختر یکی از نیمپ‌های آبی همون رودخونه بود. دختر جلو اومد، دست دور گردن هایلاس انداخت و اون رو بوسید. بعد قدم قدم عقب رفت و جوان رو با خودش به داخل آب کشید. هایلاس هم که احساس میکرد عاشق شده مقاومت نکرد و دنبالش رفت. وقتی هرکول به کشتی رسید، درخت رو زمین انداخت و سراغ هایلاس رو گرفت. بهش گفتن که رفته از رودخونه آب بیاره و احتمالاً به زودی برمیگرده. اما هرکول که نگران شده بود، خودش رفت تا دستیارش رو پیدا کنه. اونجا کنار رودخونه پارچه خالی رو دید و اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که دوزها باید هایلاس رو با خودشون برده باشن. از شدت عصبانیت پارچه برونزی رو مثل یک کاغذ توی مشتش مچاله کرد. توی اون لحظه آرگونات‌ها و مأموریتشون به طور کلی از ذهن هرکول پاک شد و فقط میخواست هایلاس رو پیدا کنه. دوان دوان رفت و جایی توی افق محو شد. روز بعد زمانی که جیسون و همراهانش متوجه غیبت هرکول شدن، کشتی آرگو فرسنگ ها از ساحل فاصله گرفته. قبل از اینکه راه بیفتن همه فکر میکردن هرکول باید جایی زیر کوهی از لباس های جنگی و سلاح ها خوابش برده باشه. اما وقتی هایلاس رو هم نتونستن پیدا کنن، فهمیدن که بزرگترین قهرمانشون رو از دست دادند. جیسون دستور داد کشتی رو همونجا متوقف کنن و با مردانش مشورت کرد. ادهی می گفتن که باید برگردند و هرکول رو پیدا کنند و بعضی ها هم معتقد بودند برای این کار دیگه خیلی دیر شده. در این بین یکی از مردان به اسم پولیفیمیوس که قدرت پیشگویی داشت به بحث خاتمه داد. اون گفت که نیازی نیست در مورد هرکول نگران باشن. اون باید بره و به مأموریت خودش برسه. اونها زمان برگشت یک بار دیگه هرکول رو خواهند دید. البته هرکول از دیدن اونها خوشحال نمیشه. با این حرف خیال همه کمی راحت شد و دوباره مشغول پارو زدن شده. ولی می دونستن که راه طولانیه و از دست دادن مردی که نیمی از قدرت جنگی اونها حساب می شد، ترس توی دلشون می انداخت. کنار ساحل پیرمردی کور نشسته بود و سرش رو بین دست‌ها و زانوهاش فرو برده بود. فینیاس روزگاری پادشاه اون سرزمین بود، اما حالا سالها بود که لاغر و مریض و در یک قدمی مرگ به جای بیرون از شهر فرار کرده بود. از بدنش هم چیزی جز یک مش پوست و استخون باقی نمونده بود. آپولو خدای موسیقی و خرد در دوران جوانی به فینیاس قدرت پیشگویی داده بود. اما این قدرت به این معنی بود که پادشاه جوان میتونست گذشته و آینده خدایان رو هم ببینه. وقتی فینیاس جنایت‌هایی که زئوس مرتکب شده بود رو دید و سرنوشت آدم‌هایی که به خاطر هوسرانی زئوس زندگیشون نابود شده بود، نتونست تحمل کنه. تا اونجایی که میتونست به همه دختران و زنانی که زئوس قرار بود بهشون نزدیک بشه هشدار داد. وقتی زئوس دید که مدتی تلاشهاش برای فریب زنان داره بی نتیجه میمونه، فهمید که یک پیشگویی هست که داره توی کارش دخالت میکنه. این پیشگو باید به فجیع ترین شکل ممکن ادب میشد. چون تعداد انسان‌هایی که قدرت پیشگویی داشتن کم نبود و اگر قرار بود هر کدوم اینطور توی اراده خدایان دخالت کنن دیگه قدرت زئوس معنایی نداشت. یک روز که فینیاس در قصرش مشغول غذا خوردن بود، دو موجود پرنده وحشتناک بهش حمله کردند. اونها هارپی بودند، موجوداتی با سر و بدن یک زن و چنگال‌ها و بال‌های پرندگان. مردم به اونها میگفتن سگ‌های شکاری زئوس و حالا اومده بودن تا خشم و عذاب زئوس رو بر سر فینیاس نازل کنند. یکی از هارپی‌ها با چنگال‌هاش چشمان فینیاس رو درآورد و یکی دیگه غذایی که روی میز بود رو دزدید. از اون روز به بعد هر موقع که فینیاس میخواست غذا بخوره این دو از آسمون فرود میومدن و غذا رو میدزدیدن. فقط اونقدری غذا براش باقی میگذاشتن که به سختی زنده بمونه. مردم شهر برای شنیدن پیشگویی های فینیاس سراغش میومدن و براش نظری میآوردن. ولی از اون همه غذای خوشمزه فقط تیکه های استخون و نون بیات سهم پیر مرد بیچاره میشد. اما اون روز قرار بود عذاب فینیاس تموم بشه. خودش توی آینده دیده بود که گروهی از قهرمانان برای نجاتش خواهند اومد و برای همین توی ساحل به استقبالشون اومده بود. وقتی جیسون و مردانش از کشتی پیاده شدن و پیرمرد رو توی اون وضعیت دیدن با نگرانی دورش حلقه زدن و خواستن که کمکش کنن. اما پیرمرد بدون اینکه چیزی بگه با دست اشاره کرد که جلو نیان و بعد به آسمون اشاره کرد. اونجا بالای سرشون دو هارپی مثل کرکس‌هایی که منتظر مرگ شکارشون بودن بال می‌زدند و می‌چرخیدند. فینیاس گفت: سال‌هاست که عذاب من به دست این دو موجود جهنمیه. ولی خدایان در رویا به من نشون دادن که شما زنجیر ظلم این موجودات رو پاره خواهید کرد. من می‌دونم که شما برای چی اینجایید و به کجا دارید می‌رید. سفری که در پیش رو دارید پر از خطره و من میتونم کمکتون کنم سالم از اونها عبور کنید، ولی اول باید کمک کنید از این عذاب رها بشم. آرگونات ها وقتی داستان فینیاس و شکنجه هر روزش رو شنیدن دلشون سوخت و تصمیم گرفتن که کمکش کنن. برای پیرمرد یک بشقاب غذا آوردن و خودشون کمین گرفتن. همین که فینیاس دستش رو به سمت بشقاب جلو برد، هارپی ها شیرجه زدند و قبل از اینکه شمشیرها بهشون برسه با سهم غذای پیرمرد دور شدند. اما آرگونات ها هنوز یک برگ برنده داشتند. در بین اونها دو برادر بودند به نام های زتیس و کالائیس که پشتشون مثل پرندگان بال داشتند و میتونستن پرواز کنند. اونها فرزندان بوریاس خدای بادهای شمالی بودند و مثل پدرشون تیز پرتباز. دو برادر هارپی ها رو تعقیب کردند و چیزی هم نمونده بود که دستشون به اون موجودات برسه. اما وسط راه پیغام رسانی از طرف زئوس ظاهر شد. اون آیریس الهه رنگین کمان بود و به دو برادر گفت که اگر نمیخوان خشم زئوس رو برای خودشون بخرن از تعقیب هارپی ها دست بردارن. در عوض زئوس هم قبول میکنه که عذاب و شکنجه فینیاس رو متوقف کنه. زمانی که دو برادر برگشتن، فینیاس همراه بقیه آرگونات ها کنار آتیش نشسته بود و داشت برای اولین بار بعد از سالها یه غذای مفصل میخورد و بلند بلند میخندید. اون شب تا خود طلوع روز بعد آزادی فینیاس رو جشن گرفت. پیرمرد پیشگو اعلام کرد که دیگه درسش رو گرفته و میدونه که دانش آینده متعلق به خدایانه. گفت که میدونه که نمیتونه همه چیز رو براشون آشکار کنه، ولی حداقل کاری که میتونست بکنه این بود که از خطراتی که در مسیر پیش رو داشتن و راه سالم موندن از اونها براشون بگه. از سرزمین‌ها و مردمی که سر راهشون بودن و راه پرپیچ و خمی که تا رسیدن به پشم زرین در کلکیس داشتند. آرگونات ها بعد از اینکه فینیاس رو به شهر و قصر سابقش راهنمایی کردند، کشتیشون رو با هدایایی که از مردم اون سرزمین گرفته بودند پر کردند و راه افتادند. ولی تا رسیدن به اولین مانعی که فینیاس در موردش هشدار داده بود، هنوز چند روزی فاصله داشتند. طی این مدت بادهای موافق پشت بادبانهاشون بود تا اینکه بالاخره به دهانه یک تنگه رسیدند که دو دریا رو به هم وصل می‌کرد. در دو طرف ورودی این تنگه دو صخره بزرگ روبروی هم از کسانی که می‌خواستن از این آبراه رد بشن استقبال می‌کردن. فینیاس هشدار داده بود که این دو صخره سر جان نایستادن و حرکت می‌کنن. هر موجود زنده‌ای که بخواد از بینشون رد بشه قبل از اینکه بتونه از اون طرف بیرون بیاد له میشه. فینیاس گفته بود کبوتری رو با خودشون بیارن. اگر کبوتر میتونه سالم عبور کنه اونها هم شانس رد شدن داشتن، وگرنه باید دور میزدن و راه دیگه ای رو انتخاب میکردن. کشتی کمی دورتر از صخره ها لنگر انداخت و جیسون در قفس پرنده رو باز کرد. کبوتر سفید هم بال کشید و رفت. دو صخره که انگار متوجه نزدیک شدن پرنده شده بودن شروع به حرکت کردن. کبوتر وارد فاصله بین دو صخره شد و اونها به هم نزدیک و نزدیک تر می شدن. از این حرکت صخره ها آبهای اون اطراف هم به تلاطم افتاده بود و کشتی رو با بیقراری بالا و پایین می برد. تا اینکه در نهایت دو صخره با صدای مهیبی به هم خوردن و بعد دوباره به همون آرومی سر جای اولشون برگشتن. کبوتر تونسته بود به سلامت از این مسیر عبور کنه و فقط توی لحظه آخر دمش گیر کرده بود و چند تا از پراش کنده شده. آرگونات ها با هیجان بادبان ها رو پایین کشیدند. همه دو طرف کشتی نشستن و دسته پاروها رو محکم گرفتن. با فرمان جیسون همه مردان با تمام توان شروع کردن به پارو زدن. یک نفر در انتهای کشتی منظم روی تبل میکوبید و بدنهای پاروزنان با ضرب آهنگ اون عقب و جلو میرفت. یک دو حالا نزدیک شده بودند و صخره ها شروع به حرکت کرده بودند. یک دو به وسط های راه رسیده بودند و باید سرعتشون رو بیشتر میکردند. یک دو میتونستن اون طرف صخره ها رو ببینن، اما بازوهاشون از شدت درد داشت کنده میشد. اگر هرکول هنوز باهاشون بود کارشون خیلی راحت تر بود. یک دو و درست لحظه آخر که صخره ها به هم چسبید آرگو مثل یک تیر از اون طرف بیرون زد. فقط انتهای کشتی بین صخره ها گیر کرده بود و دومش خورد شده بود، ولی چیزی نبود که تعمیرش سخت باشه. همه نفس راحتی کشیدن، پاروها رو کف کشتی انداختن و از شدت خستگی دراز شدن. این بین یک دفعه صدای گریه جیسون بلند شد. از همشون عذرخواهی کرد که اونها رو به این سفر خطرناک آورده. اعتراف کرد که قبول این ماموریت بزرگترین اشتباه زندگیش بوده و نمیدونست چطور میتونه تا آخر سفر دووم بیاره. تسئوس جلو اومد و دستش رو محکم روی شونه جیسون گذاشت. گفت این حرفا چیه جوون؟ همه مردانی که اینجان به انتخاب خودشون اومدن از تو متشکر هم هستن که بهشون فرصت دادی توی این سفر به افتخارات بیشتری برسن. بلند شو به مردانت نشون بده که میتونی با پشم زرین به شهر و کشورت برگردی. صدای فریادهای تشویق‌آمیز همراهانش در تایید حرفهای تسئوس دل جیسون رو دوباره گرم کرد و لبخند رو به لبش آورد. عبور از این تنگه خطرناک البته به معنای آسون شدن کارشون نبود. چند روز بعد به جزیره ای رسیدن که آمازون ها در اون زندگی می کردند. این زنان جنگجو وقتی دیدن یک کشتی پر از مرد داره بهشون نزدیک میشه با تیر و کمان به استقبالشون رفتن. اما قبل از اینکه تیرهاشون به کشتی برسه باد شدت گرفت و آرگونات ها تونستن بدون نیاز به جنگیدن از اون منطقه عبور کنن. کمی بعدتر توی ساحل یک جزیره کوچیک دیگه سه مرد دیگر رو دیدن که مشخص بود مدت هاست اونجا سرگردون هستن. اون مردان خودشون رو معرفی کردن و گفتن که از اهالی کلکیس هستن و یک ماه پیش کشتیشون توی راه برگشت شکسته و اونها اینجا گیر افتاده بودن. آرگونات ها اول خوشحال شدن به خاطر شانسی که آورده بودن و اینکه فکر میکردن اون سه مرد میتونستن توی رسیدن به کلکیس بهشون کمک کنن. ولی وقتی اون مردان بیشتر خودشون رو معرفی کردن، جیسون و همراهانش تازه فهمیدن که به چه برگ برنده‌ای رسیدن. اون سه مرد پسران بانو کالسیوپه و نوه آیتس پادشاه سرزمین کلکیس بودن. قطعاً نجات دادن اعضای خانواده پادشاه میتونست کمک کنه راحت تر پشم زرین رو ازشون بگیره. ولی تا رسیدن به کلکیس یک قدم دیگه باقی مونده بود. وقتی در نهایت به رودخونه ای رسیدن که اونها رو به مقصدشون میرسون، با چیز عجیبی روبرو شدن. یک شیء نکتیز مثل تیر از آسمون فرود اومد و گوشه بادبان رو پاره کرد. بعد از اون دو سه تا تیر دیگه هم پشت سرش اومد و چیزی نگذشت که بارونی از این تیرهای برنده داشت بر سر آرگونات ها میبارید. همگی سپرهاشون رو بالای سر به هم چسبوندن و زیرش پناه بردن. اما وقتی بیشتر دقت کردن، دیدن این تیر دشمن نیست که داره روی سرشون میریزه. اونها پرهایی بودن نکتیز از جنس برنز. وقتی بالای سرشون رو نگاه کردن، پرندگانی رو دیدن که نه تنها کل بدنشون از پرهای برنزی پوشیده شده بود، بلکه نوکشون و چنگالشون هم از جنس برنز بود. اینها پرندگان مرداب استیمفالیا بودند. پرندگانی که به آرس خدای جنگ تعلق داشتند و نمیگذاشتن کسی به راحتی از سرزمین‌های اون اطراف رد بشه. یکی از آرگونات ها شنیده بود که اونها از سر و صدا متنفرند و هرکول هم به همین روش تونسته اونها رو دور کنه. برای همین پیشنهاد داد همه با هم شمشیرهاشون رو روی سپرها بکوبن و با تمام توان فریاد بزنن. این کار مؤثر واقع شد و پرندگان استیمفالیا با همون سرعتی که اومده بودن رفتند. چند ساعت بعد از پشت مه غلیظی که دریا رو به خشکی وصل می کرد، کوههای کلکیس خودشون رو نشون دادن. آرگونات ها با دیدن خشکی در دور دست فریاد پیروزمندانه ای کشیدن. بعد از اون همه سختی به مقصدشون رسیده بودن. اما هنوز وقت جشن گرفتن نرسیده بود. قبل از ورود به کلکیس باید جایی دورتر از ساحل لنگر می انداختن و برای برداشتن قدم بعدی یه نقشه حساب شده می کشیدن. در همون حالی که جیسون و همراهانش داشتن در مورد این بحث میکردن که چطور میتونن به پشم زرین برسن، توی اولمپ هم خدایان بیکار ننشسته بودن. هرا و آتنا هر دو با نگرانی اتفاقاتی که در جریان بود رو مشاهده میکردن و در مورد اینکه چطور میتونن به جیسون کمک کنن بحث میکردن. آیتس پادشاه کلکیس و پسر هلیوس خدای خورشید. خدایان هم می دونستن که اون چه پادشاه خشن و بیرحمیه و امکان نداشت با زبون خوش حاضر باشه با ارزشترین داراییش رو به دست یه عده غریبه بده. برای این کار نیاز به یک معجزه بود. معجزه‌ای از جنس نیرویی که در جهان قوی تر از اون وجود نداشت. یعنی نیروی عشق. ولی خب اگر می خواستن عشق رو بسپرن به دست سرنوشت که سالهای سال باید منتظر می موند. انسان ها که نمی دونستن که یا کجا باید عاشق بشن. هرا و آتنا برای به کار گرفتن این نیرو سراغ آفرودیت، الهه عشق و زیبایی رفتن. خودشون هم می دونستن که آفرودیت از اون دو خوشش نمیاد و احتمالاً کمکشون نمی کنه. اما هرا داستان زندگی جیسون رو با آب و تاب تمام برای آفرودیت تعریف کرد. گفت که اون جوان خوبیه و فقط می خواد انتقام پدرش رو از عموی بدجنسش بگیره و به حکومتی که حقشه برسه. همه نیروهای پیدا و پنهان جهان پشت اون جمع شده بودند تا بهش کمک کنن به هدفش برسه و حالا وقتش بود دستان گرم عشق رو هم روی شونه‌هاش داشته باشه. چرب زبونی های هرا جواب داد و آفرودیت حاضر شد بهشون کمک کنه. البته از دست خود آفرودیت که کاری بر نمی اومد. این پسر کوچیکش یعنی اروس بود که باید به اونها کمک میکرد. اروس با اینکه خدای عشق بود اما هنوز ظاهر و اخلاق یک پسر بچه دو سه ساله رو داشت که دو بال از پشتش در اومده بود. زمانی که سه الهه به سراغش اومدن هم داشت توی یکی از باغ‌های زئوس برای خودش پرسه می‌زد و بازی می‌کرد. قبل از همه آفرودیت براش توضیح داد که اونها ازش میخوان چی کار کنه، ولی از اونجایی که اروس بچه یه لجبازی بود قبول نکرد. هرا هم که فکر اینجاش رو کرده بود دست برد از پشتش یه توپ طلایی بیرون آورد و به اروس قول داد که اگر کمکشون کنه این توپ رو بهش بده. اون اسباب بازی براق چشمای اروس رو گرفت و تیر و کمانش رو برداشت و رفت تا بره و کاری که ازش خواسته بودن رو انجام بده. توی آرگو هنوز بحث داغی در جریان بود تا اینکه جیسون وسط هم همه مردانش با قاطعیت بلند شد و گفت: به نظر من تنها یک راه حل وجود داره. ما باید از در صلح وارد بشیم. ما نوه های پادشاه رو نجات دادیم و مطمئنم اون حداقل حاضر میشه حرفای ما رو بشنوه. بیایید اول حرفامون رو رو در رو باهاش بزنیم و بعد اگر لازم شد اعلام جنگ میکنیم. جمعیت بعد از کمی فکر و مشورت با حرفای جیسون موافقت کردن. صبح روز بعد همه زره هاشون رو پوشیدند، اسلحه هاشون رو به دست گرفتن و به سمت قصر آیتس حرکت کردن. توی مسیر حرکتشون یه دفعه یه مه غلیظ و کور کننده دوروبرشون رو گرفت. این مه کار هرا بود تا کسی نتونه از ورود اون غریبه ها به شهر باخبر بشه و به پادشاه هشدار بده. قصر آیتس سه قسمت اصلی داشت: برج اصلی که خودش و همسرش در اون زندگی میکردن و دو برج دیگه که توی یکی دخترانش و یکی دیگه پسرانش ساکن بودن. با راهنمایی سه پسر کالسیوپه دختر آیتس، آرگونات ها بدون اینکه کسی مزاحمشون بشه تا بخشی که دختران پادشاه در اون زندگی میکردن جلو رفتن. مردان یونانی توی سالن اصلی منتظر موندن و سه پسر رفتن که مادرشون رو از خواب بیدار کنن. کالسیوپه با دیدن پسرانش از خوشحالی جیغی زد و اونها رو در آغوش کشید. سر و صدای آرگونات ها و فریاد های کالسیوپه بقیه ی زنان قصر رو هم بیدار کرد. در این بین دختر کوچیک پادشاه هم از اتاقش بیرون اومد تا ببینی اون همه داد و فریاد برای چیه. اسم اون دختر مدعا بود. مدعا از راهروهای نیمه روشن خودش رو به سالن رسوند و خواهرزاده هاش رو دید که همراه با مردان غریبه‌ای اونجا ایستاده بودن. مدعا که کنجکاو شده بود اونها رو یکی یکی از زیر نگاهش گذروند تا ببینه کسی رو از بین اونها میشناسه یا نه. اما همین که چشمش به جوانی که وسط جمع بین اونها ایستاده بود افتاد، یه دفعه سوزش عجیبی توی قلبش احساس کرد. توی همون لحظه اروس با خنده کمانش رو پشتش گذاشت و بعد هم پرواز کرد و رفت. کاری که هرا و آتنا میخواستن انجام شده بود. تیر عشق جیسون توی قلب مدعا فرود اومده بود. دختر جوان محو تماشای جیسون شده بود. از موهای طلایی و عضلات خوشفرم و دستانش که موقع حرف زدن با هیجان بالا و پایین می رفتن نمیتونست چشم برداره. بعد از یکی دو دقیقه جیسون هم متوجه شد که کسی بهش خیره شده. اما همین که چشمانش با چشمان دختر تلاقی کرد، مدعا لبخند ناراحتی زد و پا به فرار گذاشت. در اتاق رو محکم پشت سرش بست و به اون تکیه داد. داشت نفس نفس می زد، اما نه به خاطر دویدن. این چه احساسی بود که نسبت به اون مرد داشت؟ یعنی با یک نگاه عاشق شده بود؟ مدعا یکی از راهبه های معبد هکاته، الهه سحر و جادو بود. خودش هم یکی از قدرتمندترین ساحرهای اون سرزمین بود. اون روز بعد از دیدن جیسون لباسهای مخصوصش رو پوشید و به معبد رفت. سعی کرد اونجا خودش رو مشغول کنه و با کار کردن حواسش رو پرت کنه. اما تمام روز چهره اون مرد جوان جلوی چشمش بود. بیقراری توی تمام رفتارهاش مشخص بود. اون روز ظهر وقتی به خونه برگشت دید که برای مهمانانشون یک میز پذیرایی مفصل چیده شده و همه مردان از جمله پدرش سر اون نشسته بودن. زمانی که به آیتس خبر دادن یک سری مهمون ناخونده به قصرش اومدن چندان خوشحال نشد، اما وقتی بهش گفتن اونها جون نوه هاش رو نجات دادن در نهایت با بیمیلی از اونها پذیرایی کرد. سر میز وسط بحث پادشاه از اونها خواست که خودشونو معرفی کنن. یکی از پسران کالسیوپه هم از جا بلند شد و داستان جیسون از زمان حرکت از سرزمین مادریش یعنی آیلوکوس تا جمع شدن اون قهرمانان و خدازادگان و مأموریت برای به دست آوردن پشم زرین رو تعریف کرد. بعد از شنیدن این صحبت ها صورت آیتس حالت سنگی و خشکی به خودش گرفت. بعد از چند لحظه سکوت توی جمع یه دفعه با فریادش همه رو غافلگیر کرد. گفت چی؟ فکر کردید من احمقم؟ میدونید چند ساله حتی یک کشتی یونانی هم نتونسته این مسیر رو طی کنه و خودش رو به اینجا برسونه؟ اون هم با این همه قهرمان و سرباز قدرتمند. تسئوس سعی کرد وسط حرفش به این اشاره کنه که حضور اون قهرمانان فقط به خاطر خطرهای توی راه بود و مشکلی با حکومت آیتس نداشتن. ولی پادشاه نگذاش حرف بزنه و ادامه داد. فکر کردید من نمیدونم این پشم زرین فقط بهانه‌ایه برای تصاحب سرزمین کلکیس؟ کاری که یونانی ها بارها و بارها میخواستن انجام بدن و آرزوش به دلشون مونده. اگر مهمون من نبودید و از غذای من نخورده بودید، دستور میدادم همینجا سر همتون رو روی سینه بگذارم. این بار جیسون به عنوان فرمانده گروه ایستاد و شروع به صحبت کرد. گفت شاید هیچ کدوم از ما نتونه حرفی بزنه که بتونه تو رو متقاعد کنه که نظرت رو عوض کنی، ولی همونطور که خودت هم میدونی، مردانی که جلوی تو نشستن همه یا فرزندان خدایان هستن و یا قهرمانانی که بارها و بارها خودشون رو ثابت کردن. ما حاضریم در ازای اون پشم زرین برای تو کار کنیم. اگر دشمنی داری که میخوای کشته بشه یا سرزمین هایی که میخوای فتحشون کنی، ما اون کار رو برات انجام میدیم. آیتس با شنیدن این حرف خودش رو روی صندلی ول کرد و تکیه داد. بعد با خنده گفت نه خیر، من هیچ دشمنی ندارم که زنده مونده باشه. همین سرزمینی هم که دارم برام کافیه. اما اگر واقعا میخواین خودتون رو ثابت کنین، یه راه هست. من توی استبلم دو گاو دارم با شاخها و سمهایی از جنس برونز که از دماغشون آتیش بیرون میزنه. کاری که باید بکنی اینه که اول این دو گاو وحشی رو رام کنی و بهشون یوغ بزنی. بعد زمینهایی که متعلق به آرس خدای جنگ هستند رو شخم بزنی. اون وقته که میتونی بذری که من بهت بدم رو بکاری. ولی اونها بذر معمولی نیستن. دندونهای یک اژدها هستند که وقتی بکاریشون لشکری از سربازان و مردان جنگی با لباس و اسلحه کامل از زیر خاک بیرون میان. دست آخر اگر بتونی این سربازان رو شکست بدی و زنده بیرون بیای، اون وقت بهت نشون میدم پشم زرین و ماری که شبانه روز از اون محافظت میکنه کجا هستن. جیسون یک نگاه به همراهانش که دور میز نشسته بودن انداخت. هیچ کدوم حرف نمیزنن، اما نگرانی توی چهره هاشون مشخص بود. جیسون برگشت و رو به پادشاه گفت باشه، من خودم این کار رو انجام میدم. من فرمانده این گروه هستم و همه این مردان به خاطر من اینجا. اگر کسی باید جونش رو به خطر بندازه، اون من هستم. مدعا که پشت دیوارها داشت این حرفا رو میشنید، دستش رو روی دهنش گذاشت و به اتاقش فرار کرد. گریش بند نمی اومد. میدونه سرنوشت هر کسی که تا حالا اون چالش رو قبول کرده مرگ بوده. روی تختش نشسته بود و صورتش رو با دستانش پوشونده بود. باید یه راه حلی پیدا میکرد. بعد انگار که یه دفعه چراغی توی پستوهای ذهنش روشن شده باشه، دستاش رو پایین آورد. مدعا یک ساحره بود. هیچ کس بیشتر از اون در مورد جادو نمیدونست. میتونست با همین دستاش عشقش رو از مرگ نجات بده. اما باید زودتر دست به کار میشد. فرصت زیادی تا روز موعود باقی نمونده بود. چیزی که شنیدید اولین بخش از 22 اپیزود پادکست ساگا بود. خب ما فعلا جیسون و آرگونات ها رو همینجا میگذاریم تا قسمت بعد ببینیم آیا جیسون میتونه در نهایت این پشم زرین رو به دست بیاره و انتقامش رو از عموش بگیره یا نه. ممنونم از اینکه این اپیزود رو شنیدید. من همونطور که گفتم توضیحات تکمیلی رو میگذارم برای انتهای اپیزود بعدی و این قسمت رو بیش از این طولانی نمی کنم. فقط یه نکته بگم این که احتمالاً همونطور که متوجه شدید این قسمت یک سری نقاط اشتراکی با داستان 12 خانه هرکول داره که ما توی اپیزود ششم پادکست ساگا توی دو بخش در اون مورد اون صحبت کردیم، مثل پرندگان استینفالیا و زنان آمازونی و غیره. پس پیشنهاد میکنم اون اپیزود دو قسمتی رو هم بشنوید تا بیشتر با این جزئیات آشنا بشید. باز هم مثل همیشه قدردان نظرات شما در مورد پادکست ساگا هستم و حتما از اونها در پیشرفت کار استفاده خواهم کرد. راه های ارتباطی با پادکست رو هم که توی توضیحات اپیزود میتونید پیدا کنید. در پایان اپیزود باید بگم مراقب خودتون باشید و تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.